أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در تفسیر کلام الهی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک. خب توفیقی است که خدمت بزرگواران آیات بیانات سوره مبارکه صاد را مطرح می‌کنیم و دیشب تا آغاز آیه 65 مطرح شد و الان از همونجا ادامه مطالب رو پیگیری خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. خب بیان شد که در آیات پیشین ملاحظه فرمودید که خداوند سبحان پرده ای رو برداشت و شمه هایی از حال و احوال اهل دوزخ رو بیان فرمود. وضعیت کسانی که با عنوان طاغین ورود به اون عالم کرده بودند و شر مآب در انتظار اونها بود و بدترین بازگشت ها. گفتگوهایی رو در این بین از این جماعت دیدیم که اینها مختصات و ویژگی هایی است که در قرآن وجود دارد و مسلم در هیچ متنی امکان دسترسی به این اسناد و این مباحث مسلم وجود ندارد و دست نخواهد داد. بعد از این که این گفته شده ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، خطاب پیامبر شد که یا رسول الله قل بگو انما انا منذر، بگو که من تنها منذرم. توضیح دادیم که اینجا اگر حصری آمده است به چه معناست؟ زدودن تمام اتهامات و توهمات ذهنی است که در ذهن مخاطبان و جامعه اون روز و بعد از آن هست که پیامبر می فرماید که من تنها منذری از سوی خدا هستم و هیچ انگیزهی و هیچ آیتی و سودی احیانا در پس این سخن و مطالب من وجود ندارد. به الله پیامبر سوای انذار مسئولیت های دیگه هم دارد که توضیح داده شد. اما فرمود منذر. اشاره کردم خدمت عزیزان که انذار در حقیقت به معنای ترساندن نیست. واژگانی که در کلام عرب ترساندن رو میرساند واژگان دیگری است، مانند ارعاب، مانند ارجاف که معنای خاص خودش رو دارد، بلکه انذار به معنای هشدار دادن، به خدا آوردن و بیدارگری است، همان گونه که اشاره کردم. ایمان مبتنی بر ترس و رعب و وحشت ایمان نیست و هیچ ارزشی برای اون وجود نخواهد داشت و ندارد، بلکه ایمان باید مبتنی بر پذیرش، باور، عقیده و معرفت و از سویدای جان باشد که ارزشمندی آن و کارایی آن مورد قبول و مسلم باشد. بنابراین کار پیامبر این است که انذار می کند، یعنی انسانها رو بیدار می کند، به خود می آرد و متوجهشون می کند، به یه خودپایشی دعوت می کند که ضعف ها، مشکلات و آسیب ها و مخاطرات رو درک کنن و بتوانن خودشون رو از تهدیدهای پیش رو به ساحل امنی برسانن، کما این که در کنار اون بشارت مطرح است، همان گونه که عرض کردیم. یعنی پیامبر مکرم اسلام انسان ها رو به داشته های خودشون، به فرصت هایی که در اختیار دارن، به یه خودباوری میرساند. در حقیقت همان گونه که در وجود انسان فالهمها فجورها و تقواهاست، استعداد تقوا و فجور در جان آدمیان نهفته است، در فضای بیرون هم چنین امکانی برای انسانها هست. یه امکان دو سویه‌ای هست که یه سوی اون فجور است و یک سو تقواست. حالا گویا پیامبر مکرم اسلام با انذار میاد انسانها رو نسبت به مخاطرات فجوری که در درون و برون است هشدار میدهد و با بشارت اونها رو نسبت به تقوا میسور و ممکنی که در اختیار اونهاست، چه استعداد درونی، چه توانمندی ها و ظرفیت های بیرونی، امیدبخشی میدهد و امیدوار میکند و یه خودباوری در این جهت ایجاد میکند. این تکمیل عرایض دیشب در قسمت اول آیه بود که قل انما انا منذر. به دنبال اون فرمود که و ما من اله الا الله الواحد القهار، و نیست الهی جز الله تبارک و تعالی الواحد القهار که واحد قهار است. خب اینجا مشخص است که مهمترین نکته ای که به ناس پیامبر هشدار بدهد به جامعه این است که این اجتماع یه خطر جدی اونها رو تهدید می کند و اون نیست مگر خروج از خط و معیار اصلی آفرینش و توحید. اینها یه تمایلاتی به شرک دارن، تمایلاتی به الحاد ممکنه داشته باشن، لذا باید مهمترین نکته، مهمترین انذار به اونها گفته بشه و برای این جماعت بازگو باشد. لذا فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار. من قبل از این که ورود به خود این معنای آیه شریفه و مسائل بعدی اون داشته باشم، یه نکته رو ابتدا عرض کنم که اساساً پیامبران الهی، پیغمبر مکرم اسلام رو مثال میزنیم که بهتر و راحت تر باشد برای ما و ملموستر از تعالیم این پیامبر برای ما مسلمانان. پیغمبر مکرم اسلام کار رو بر اساس بنیادگذاری ارزش ها در ذهن جامعه و تغییر و تحول و اصلاح ارزشی آغاز فرمودند. ابتداءً اونگاه به روش ها متوجه شدند و رو آوری کردند. یعنی ابتداءً بحث شناخت شناسی است، اپیستمولوژی است، به دنبال اون بحث متدولوژی و روش مطرح است. ابتداءً انسان ها باید شناخت دقیق و درستی به هستی، به آفرینش، به وجود خودشون و به تمام اونچه پیرامون اونهاست بیابند، درک کنند، بعد وجودشون و جانشون آماده میشه که روش‌های درست زندگی رو در حوزه‌های مختلف برگزینند و انتخاب کنند. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید که قدم اول و نخستین کار پیغمبر مکرم اسلام همان است که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همان است که و ما من اله الا الله الواحد القهار، قل هو الله احد. یعنی قدم اول تعیین مبانی فکری و اعتقادی و بینش ثواب به جامعه دادن است که رکن اول اون مسلم توحید است. به دنبال اون نگاه به واپسین و آینده‌ای که انسان‌ها پیش رو دارن، مسئله معاد، و در کنار اون نقشی که مبدع و معاد رو به هم متصل می کند که جایگاه و سامانه نبوت و پیامبران الهی است. یعنی اون اصول بنیادین فکری، ارزش های اصلی رو، دیدگاه دقیق و شناخت لازم رو، زمینه های اون رو مهیا می کنن و اون محتوای این شناخت رو پیامبر مکرم اسلام به مسلمانان ارائه می کند. 13 سال می گذرد رسول خدا در مکه و صحبت از خمس و از احیانا بفرمایید روزه و از پاره از واجبات و مسلماتی که در این شریعت مطرح شده گفته نمی شه. باشد زمانی که انسان‌ها به یه شناخت و باور عمیق درونی رسیدند و ارزش‌ها در جانشون جایگذاری و بارگذاری شد، اونگاه میتونن که به تمام وجود و جان بپذیرند احکام و روش‌های عملی رو در شریعت و پیگیری کنند، حتی در مسائل اخلاقی. ابتداءً تقدم با بیان باورها و ارزش‌ها بود، بعد به دنبال اون هنگامی که انسان به حقیقت توحید برسد و درک معنای توحید کند، متصف به صفات الهی میشه و این انسان دروغ رو کناری میگذارد، ظلم نمی‌کند، بر اساس عدالت رفتار می‌کند، امانتداری می‌کند، خیانت نمی‌کند و مباحث اخلاقی هم در پرتو این آموزه‌های بنیادی ارزشی و باورهای دقیق مسلم در وجود انسان جا می‌گیرد و انسان پذیرای انتخاب روش‌های برجسته و شایسته اخلاقی و حکمی و عملی و مقرراتی خواهد بود مسلم. این روش اصلی کار رسولان الهی و پیغمبر مکرم اسلام بود. به همین خاطر اینجا هم میبینید بعد از انذار و بیداری بحث توحید مطرح میشه. فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار. خب این جمله که روشن است، و ما من اله، و نیست هیچ الهی جز الله واحد قهار. استعذار دارید. خود کلمه لا اله الا الله، این جمله لا اله الا الله، کلمه اخلاص به تعبیری، گزاره لا اله الا الله، در حقیقت چون این معنای دقیقی رو دارد که الله و اله لا غیره، یعنی من ورود نمی کنم به اون مباحث خاص‌تر این ترکیب که این ترکیب رو مثلا لا اله ممکنون، لا اله موجودون، اون مباحثی که بزرگان این رو در مباحث نظری مطرح کردن، بحث کردن، شاید خیلی الان مفید نباشه که ورود به اون بکنیم در بحث تفسیر. اما این جمله لا اله الا الله در حقیقت معناش اینه که الله و الهون، فقط الله تبارک و تعالی اله و معبود است، لا غیره و هیچ معبود دیگری جز او وجود ندارد. بسیار خوب. خب من اینجا باز یه نکته‌ای رو باید خدمت عزیزان بگم که بسیار مهم و تأکید میکنم خدمت عزیزان که توجه و التفات بیشتری باشد که شاید مبنای بسیار دقیقی رو در باب توحید در ذهن وجود ما که نه فراتر از اون در باب بندگی و عبودیت خداوند سبحان می گذارد و می نهد. چون این موضوعی که خدمت عزیزان باز می کنم الان، با توجه به آنچه می بینید جامعه جاهلیت عرب بر اساس آیات شریفه قرآن کاملا این نیاز رو دارد که حاجت به رو آوری به معبودی دارد، نیاز به یه معبود داره، نیاز دارد که پرستش کند، باید عابد باشد، باید عبد باشد. این حس در وجود جامعه جاهلیت اون روز دیده میشه. اما مشکل کار این است که هرچند این حس دقیق رو و صحیح رو در وجود خودشون لمس کردن، اما نتوانستن درست این رو اقناع و ارضا کنن در وجود خودشون. یعنی این حس پاکیزه و شایسته و این نیاز به عبادت و پرستش رو در جای غلط و مسیر ناسوابی هزینه کردند، به جای اون که معبود شایسته و به حق و منحصر آفرینش رو انتخاب کنند، به سوی معبودهای دروغین متوهمانه رفتند و راه به خطا رفتند. راهزنان مسیر اونها رو بردن به کجراهی که از مسیر ثواب خارج شدند. اما نکته مثبت اینه که این جماعت این حس رو دارند، یعنی اینها این نیاز به پرستش رو حس کردن و لمس کردن، و این نقطه امیدی است که از این میتوان با اینها باب گفتگو رو باز کرد و ورود در ذهن و فکر این جماعت کرد که پیامبر از همونجا وارد میشود. و این نقطه نقطه عمیقی است که عرض میکنم عزیزان. به طور کلی هنگامی انسان میتواند پا به کوی عبودیت و عبادت بگذارد که نیاز حقیقی و واقعی به عبادت و فراتر از اون عبودیت در وجود انسان شکوفا باشد و این نیاز حس بشه و زیر لایه‌های متراکمی از توهمات و نفسانیات و پاره از مسائلی که الان به اون اشاره می‌کنم، این دفن نشده باشه، این حس و این نیاز اصیل پاکیزه در وجود انسان. و هنگامی که نگاه می‌کنیم در طول تاریخ از دیروز تا امروز عزیزان، دو عامل عواملی است که مانع شکوفایی و بروز این حس عبادت، پرستش و عبودیت و بندگی در وجود انسان هاست. اگر چاره‌ای برای این دو حس بکنند انسان ها، این دو مفهوم غلط دروغین رو اگر بتوانند برون آوری از وجودشون کنند و درمانگری کنند برای اون، می توانند به کوی عبودیت پا بگذارند و طعم پرستش خداوند رو بچشند و لا این احساس اصیلی که خدا در وجودشون نهاده است و این نیاز متاسفانه به ماها خواهد رفت، از میان میره و محو میشه در وجود انسان، بلکه به خلاف و به گونه دیگری تظاهر منفی خواهد کرد. با اون دو نکته چیست؟ دو مفهوم عجیبی است. تأکید میکنم که این دو مفهوم اگر در وجود انسان بیاد و وارد بشه، انسان روی گردانی از پرستش و از عبودیت و بندگی خداوند سبحان خواهد کرد و هر اگر از میان برداشته شود، انسان با آغوش گشاده حضرت اهدیت مواجه میشه و به سوی خداوند سبحان رو آوری میکند و به همه برکات و آثار بندگی و عبودیت در وادی ارتباط با ذات حق دست پیدا می کند این انسان. اون دو مفهوم چیزی نیست جز استکبار و استقنا. استکبار و استقنا. هنگامی که در وجود انسان این دو مفهوم غلط می نشیند، یعنی انسان احساس می کند که در یه حدی وجود دارد و شخصیت دارد که خود رو کاملا می بیند و فرادست می بیند، یعنی حسی که انسان یه خودبینی پیدا می کند و ابراز و اظهاری به این خودبینی دارد که جایی برای دیدن غیر باقی نمی ماند. و این مفهومی و این حقیقتی که عرض کردم عزیزان، این مفهومی که استکبار دارد، دقیقا نقطه مقابل لا اله الا الله است. یعنی انسان مستکبر در قبال خداوند سبحان که ما رو میبیند، من رو میبیند، او را نمیبیند. از اون طرف لا اله الا الله در وجود جز او نیست، اوست حقیقت هست وجود و یکتایی اوست که حاکم بر هستی و آفرینش و وحدانیت الهی است که وجود از آن اوست و حقیقت وجود اوست. اما هنگامی که انسان نردبان خلق این ما امنیست، عاقبت زین نردبان افتاده نیست، هنگامی که انسان من رو میبیند، ما رو میبیند، انا رو میبیند، دیگه انت رو نمیبیند، دیگه خدا رو نمیبیند، لا اله الا هو برای این انسان معنا پیدا نمی کند. انسان مستکبر در پیشگاه خداوند سبحان چون احساس احتقار نداره، خودش رو خرد نمیبیند در قبال ذات احدیت، بلکه وجود برای خودش قائله، عرض اندام میکنه در قبال خالق و آفریدگار خیش، لذا چنین انسانی جایی برای بروز و ظهور و شکوفایی حضور خداوند سبحان در جان و وجود خودش باقی نمیگذارد. انشاءالله میرسیم فردا شب خدمت عزیزان باز هم این حکایت عجیب رو حضرت پروردگار در این سوره تکرار میکند، همانجا که گفت انا خیرون من، یعنی حکایت ابلیس رو حضرت حق به دلیل ضرورت این خطر مهمی که فرزندان آدم رو تهدید میکند مطرح میکند و تکرار میشه در سوره مبارکه صاد این ماجرا. و اینکه ابلیس بارها اشاره کردم هنگامی که گفت انا کار تمام شد، یعنی هنگامی که خود رو دید ابا و استکبر، به استکبار رسید. استکبار ابلیس این بود که خود رو در قبال خداوند دید و گفت تو چنین میگویی، من چنین میکنم، من این نظر رو دارم، خدایا تو این نظر رو داری. دیگه جایی برای ذات احدیت در وجود ابلیس با انا و من باقی نماند. و این تمام ماجرا و قصه است عزیزان، هنگامی که انسان به جایی برسد که وجود خود رو و حیثیت خود رو در قبال خداوند سبحان ببیند، عملا دیگه لا اله الا الله رو داره به کناری میزند و او را نمی بینند. و زمانی که این استکبار از وجود انسان میره و احتقار میاد، یعنی آدمی می بیند که بالاخره بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، هنگامی که انسان اون انانیت رو و منیت رو در پیشگاه خداوند نمی بیند، یعنی به حقیقت میرسه، به حقیقتی که ما آدم هایی، ما هستی هاون ما، تو وجود مطلق و هستی ما، و احساس می کند در قبال وجود الهی، در قبال ذات احدیت و اسماء و صفات الهی هیچ هیچ عددی نیست، یعنی به همون جا می رسد که آدمی کاملا خودش رو در قبال خداوند لیس می داند و حضرت احدیت رو ایس و همه چیز به تعبیر حکما و فلاسفه می بیند. این نکته اول عزیزان، یعنی عبودیت و عبادت جایی می آید و پیش می رود و انسان در وادی عبودیت قرار می گیره که از استکبار، از این آفت بزرگ آدمی گذر کرده باشه، یعنی خود رو در پیشگاه خداوند سبحان نبیند و هیچ حیثیت مستقلی برای خودش در محضر ذات احدیت قائل نباشد. وجود از اوست، هدایت از اوست، داشته ها از اوست، توانمندی ها از اوست، همه چیز خودش رو از ذات حق میبیند و لذا طبعا استکباری و وجود مستقلی در پیشگاه خدای سبحان بر خودش قائل نیست. البته این مطلب کاملا مرتبط با عنوان دوم است که حالا توضیح بیشتر رو در عنوان دوم هم میدم. عنوان دوم کدام بود؟ استغنا. این استکبار چرا مانع انسان میشه در پیشگاه خداوند؟ چرا متولد میشه در وجود انسان؟ اوج میگیرد، ابا واستکبر میشه زمانی که آدمی احساس استغنا از ذات حق میکند، یعنی بی‌نیازی از خداوند. به جای اون که فقر و حاجت به حضرت اله داشته باشد، وجود خودش رو مستغنی از خداوند سبحان میبیند و به زبان ساده تر میگوید کجای زندگی من خدا جا دارد؟ من چه نیازی به خدا دارم؟ منی که توانمندی های کافی رو دارم، منی که از فناوری کافی برخوردارم، عقلانیت لازم رو دارم، توانمندی تنظیم زندگی خودم و قواعد کاری خودم رو دارم، کجا جایی برای خدا در وجود من دیده می شود؟ یعنی استغنا، استغنا، استغنا. این که آدمی خودش رو بی نیاز از حضور خداوند، حمایت الهی، نظارت الهی و طبعا دیگه دین، آیین و شیوه زندگی الهی و وحی خداوند بداند. این حقیقتی بوده است که در طول تاریخ همه کسانی که به الحاد رو آوردند، همه کسانی که بریدند از حقیقت دین و دیانت و از حقیقت توحید و ذات احدیت، آفت عمده و نکته و آغاز عظیمتشون همین قصه بوده است، یعنی قصه استغنا. حال که دقت بفرمایید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. تمام ماجرا اینه که یا ایها الناس، تمام مردم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما انسان ها همتون فقیرید، هیچ کدام مستغنی و غنی نیستید. تمام وجود انسان فقر است و حاجت است. آدمی ممکن الوجودی است که می تواند باشد یا نباشد. حضرت احدیت به او وجود می دهد، هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اصل وجود رو خداوند به انسان می ده، بعد کیفیت موجود رو هم به انسان می بخشد. حضرت احدیت چه در باب رزق، چه در باب تأمین مادی، تأمین معنوی انسان و ربوبیت و تربیت و مسائل بعدی که خواهد آمد. خب این اشتباه دست می ده عزیزان، و انسان به دروغ، به توهم به جای می رسد که حس نیاز به خداوند نداره. یعنی بالاخره داشته‌های کاذبی در وجودش دیده میشه به دلیل اون استکباره که احساس استغناء نفسی و درونی دارد و خودش رو فقر و حاجتش رو به خدای سبحان نمیبیند. و حال اینکه چقدر زیبا امیرالمؤمنین اشاره به این باب میکند عزیزان، در دو سه جمله کوتاه که تکان دهنده است. مسکین ابن آدم لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. این فرزند آدم چه مسکین و فقیر است، اما این موجودی است که لا یرزق نفسه، نمیتونه نفس خودش رو روزی بدهد، نمیتواند به خودش روزی بدهد. دقت بفرمایید، تمام بالاخره فرزندان آدم و آدمیان، 7 میلیارد امروز جمعیت روی زمین و همه گذشتگان آنچه بیایند و زیر این آسمان مینایی زندگی کنند، بالاخره نیاز اولیه ما آب است، هوا و اکسیژن است و این حرارت و نوری است که میاد زندگی ما رو، تابشی است که زندگی ما رو روشن میکند. یعنی اولین نیاز ما آب است عزیزان، آب، آب که ضرورت اولی است که وجعلنا من الماء كل شيء حي، که هر پدیده و موجود زنده ای ریشه در آب و ضرورت در آب و بقا او وابسته به آب است. همون آبی که چنان برای ما ضروری شده است و چنان برای ما ملموس و محسوسه و جایگاه اون کاسته شده برامون، گاهی در ذهنمون به لحاظ اعتبار، که ممکنه بگوییم که هر کار ساده‌ای رو که میخوایم مطرح کنیم بگیم مثل آب خوردنه برای ما. گاهی این رو به زبان عامیانه کوچه بازاری میگن مثل فوت آبه، یعنی چنین حالتی رو مطرح میکنن. همون پدیده‌ای که عزیزان به هیچ وجه من الوجوه بشر امکان تولید اون رو نداره. امروز در جامعه بشری بحران، بحران آب است. بسیاری از اختلاف‌های مرزی شروع شده است از آب شروع شده است و بسیاری از مسائلی که الان در دنیا وجود داره پیش‌بینی‌های سیاست‌های آب است که در آینده تحولات مهمی رو و یقیناً جنگ‌های جدی رو در روی زمین برای انسان‌ها پیش خواهد آورد. و این پیشبینی هایی است که صاحب نظران از دیرباز و دهه‌های قبلی برای این روز جامعه بشر داشتن. این نیاز به آب، فرمود قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر خداوند این آبها رو از دست شما انسانها به زیر بکشد و فرو ببرد، کی میتونه برای شما آب مورد نیاز شما رو بیاورد؟ امکان تولید آب برای بشر هرگز وجود ندارد. این چرخه آب و باد و باران است به امر الهی و این هفته هم روی زمین که خدای سبحان چنین وضعیتی و نیازی رو برای انسان پیشبینی کرده است. انسان هیچ نقشی در اولین نیاز خودش ندارد، این انسان فقیر. دومین نیاز ما هوا، اکسیژن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خداوند جو نگهبان رو چگونه قرار داده است، کمربند ایمنی زمین رو و زیر اون اکسیژن لازم و کافی برای حیات فرزندان آدم رو حضرت احدیت قرار داده است. خب حالا ما امکان تولید اکسیژن مورد نیاز رو برای انسان ها داریم الان در این شرایطی که بالاخره میبینید این ابتلاعات سنگینی که پیش آمده است به دلیل این بیماری کووید، و مشاهده میکنید که در شرایطی به شکل طبیعی انسان ها نمیتونن استنشاق کنن و تنفس کنن و بهره برداری از اکسیژن بکنن که فعال چون نمیکنن بود استفاده کنن. خب میبینیم در یه جاهایی که بحران میاد، از مهمترین بحران هایی که به دنبال اوجگیری این بیماری میاد، بحران اکسیژنه و تامین اکسیژن است که بالاخره اخیرا مشاهده فرمودید که چگونه در هند این ابتلا و گرفتاری متاسفانه وجود داره، که خداوند به بندگان خودش عنایت و رحمت و لطفی بکند. ما انسان ها وابسته به این اکسیژنیم که اگر این نرسد دقایقی و منع و مضایقه باشد، یقینا دیگه انسان بقایی ندارد و زندگی ندارد، مرگ فرا میرسد. مگر ما امکان تولید اکسیژن برای نیاز به روی زمین داریم؟ مسکین ابن آدم، چقدر فقیر و مسکین است این انسان. سومین، باید بتابد این خورشید عزیزان تا فتوسنتز روی بدهد. مواد غذایی انسان، رویدنی ها، سبزینه ها شکل بگیرد، به دنبال اون حیات نباتی بیاد، بعد حیات حیوانی بیاد، بعد برسد به حیات انسانی و بهره های کافی رو ببریم. باید بتابد تا اون گرما و برودت و حرارت کافی زمین شکل بگیره. باید بتابد تا انرژی کافی رو زمین و زمینیان پیدا کنن. آیا ما چه توانی داریم؟ آیا ما می توانیم 1,000,000 از تابش خورشید رو برای خودمون جبران کنیم در روی زمین و چنین کاری بکنیم؟ این چه فقری است در وجود انسان به لحاظ مادی که وابسته است به آنچه خدا در این طبیعت قرار داده است که نیاز انسان رو به تعبیر امیرالمؤمنین تأمین کند. نمیتونه این انسان رزق خودش رو تأمین کند. چنین فقر و احتیاجی به حضرت هدیت و خالق وجود و طراح این آفرینش دارد. مسکین ابن آدم، لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه، و امکان دفع خطرات رو از خودش مانند مرگ ندارد. کجا میتواند انسان؟ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در برج‌های کذایی اونچنانی با تمام امکانات و هوشمند ایمنی باشد و تمام گنبد آهنین بر روی سر او باشد، مگر کسی میتواند مرگ رو دفع کند؟ که چنین تصور غلطی داشته باشد و این ضعف انسان است. در جای دیگری فرمود مال ابن آدم و الفخر، این که نسبت به استغنای انسان و فقر آدمی بود، اونجا برای استکبارش گفت مال ابن آدم و الفخر. چه فقر و فخر و استکباری این فرزند آدم دارد. اوله نطفه آخره جیفه، انسانی که اول اون یه نطفه ناچیزیه که مایکروسکوپی باید دیده بشه، میلیون های اون در یه حجم کوچکی و یه سطح کوچکی دیده بشه، و پایانشو که نگاه میکنید مردار گندیده ایست که اگر بماند میتواند عفونت اون یه منطقی رو بردارد و ویران کند. مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه. خب این انسانی که در این شرایط وجود داره و ماهیت وجودی است و تمام شرف او به اتصال به حضرت احدیت است، این انسان با استکبار و استقناع خودش رو از عبادت و بندگی خداوند به در میبرد و دور میشه و فاصله میگیره. و هر میزانی که انسان ها به این حقیقت برسند عزیزان، به حقیقت فقر، ابتداعا به حقیقت احتقار و حقارت خودشون، خردی خودشون در پیشگاه ذات احدیت، و به دنبال اون به نیاز و فقرشون در پیشگاه خدای سبحان، به همون مقدار انسان باها پیدا میکند، ارزش پیدا میکند، متصل به عبودیت میشه، چون دیگه اینجا جاییست من میرود و او میآید، فقر میرود و قناع حق میاد تو وجود انسان و ماجرا چیز دیگری میشود. اجازه بدید من مستند این مطلبی که گفتم خدمت دوستان عزیز از دم قدسی امیرالمؤمنین خدمت عزیزان یه اشارتی فقط به این عبارت داشته باشم و بگذاریم و قسمت بعدی سخن رو مطرح کنم. خب این خطبه 222 نهج البلاغه، همانی که در کتاب عارفانه شرح آن خدمت عزیزان موجود است، بارها اشاره کردم من ندیدم و نمیشناسم متنی عمیق‌تر و عارفانه‌تر از این خطبه امیرالمؤمنین من در اسلام نمیشناسم و بدیهیست فهم ما از این خطبه محدود است. ما توان فهم عمیق این خطبه رو نداریم. یه لایه های اولش رو ما فهم کردیم و در اون کتاب هم اگر مثلا حدود 400 صفحه نوشته شده است شرح این خطبه یه دو صفحه‌ای، خب اون هم باز چیزی نیست نسبت به اون حقیقتی که امام در این خطبه مطرح میکنن. به قسمت‌های پایانی میرسد امام، میفرماید که فرضی سعیهم، خداوند سعی و تلاش اینها رو پسندیده است. این بندگان شایسته‌ای که رسیدن به اون مقامات بالایی که در همین جا در این دنیا اون سو رو می‌بینند، چه حقایق زیبایی رو که دیگه الان فرصت بیان اونها نیست. می‌فرماد حمد مقامهم، خداوند مقام و جایگاه اینها رو خدا حمد می‌کند، خدا حامد اینهاست، حمد مقامهم، ستایش می‌کند جایگاه اینها رو. یا تنسمون به دعائهی روح تجاوز، اینها به دعا و خواندن خداوند به اون حقیقت گذار از مرزهای بشری نائل شدند، به یه بلندی‌هایی رسیدند اینها از مسیر دعا و عبادت و بندگی حضرت احدیت. حالا این دو جمله رو امام بازگو می‌کنن که الهام بخش تمام مطالبی بود که اشاره کردم. رها ان فاقت الى فضله، اینها این بندگان عظیم و بزرگ الهی که اینها مصباح هدان، کشاف ظلماتن، این ها چه قوقایی میکند امیرالمومنین در شأن این بندگان. بعد میفهمد اینها رهائن و فاقتن الى فضله، اینها رهین و وابسته و اسیر فقر به فضل خداوندند. تمام وجود اینها رو فقر و حاجت به خداوند گرفته است. اینها به تمام معنا حس کردن که توهی و وجودشون همه نیاز یک پاره و یک سره به خداوند سبحان است. بارها از دم خواجه مدد گرفتم و این بیت رو خدمت دوستان عزیز گفتم که دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولی کن در نمی گیرد، تا می رسد به اون بیت میانی که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق از چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد. فرمود رها ان فاقت الى فضله، دوم و اسارا ذلت لعظمته، و اینها اسیران ذلت در قبال عظمت حضرت احدیتند. اینها دو چیز رو فهمیدن که به این مقامات بلند رسیدند، یک فقر، دو ذلت رو در پیشگاه خداوند. اینها به تمام معنا از استکبار بدر و از استغنا برون و حقیقت فقر و ذلت رو در پیشگاه ذات احدیت لمس کردند. نتیجه اون شد که جرح طول الاسا قلوبهم، دلهای اینها رو چه غمهایی افکار کرده است. و طول البکا عیونهم، و گاه در خلوت چه گریه های عارفانه و عاشقانه‌ای در فراغ ذات حقیقت و این ارتباط با جانان خودشون داشتند. لکل باب رغبت الله سبحانه و منهم ید انقاره، از هر سوی که توانستند درب خانه خدا رو بکوبن کوبیدند و سعی کردند به ذات او نزدیک بشن. یسالون من لا تزیق لدیه المنائه، و دیگه ادامه میدن امام زیبایی هایی رو مطرح کنن که فوق‌العاده است عزیزان، فوق‌العاده است. خب مشخص شد، بگذارید که من کامل کنم این مطلب رو خدمت دوستان. گاهی این عبارات رو گفتم، بعض از صاحب نظران سه مرحله برای این حکایت عارفانه مطرح کردن، اما مولوی در دفتر اول یک مرحله بازگو می کند، یعنی میشه دو مرحله اگر ابتدا و انتها رو بگیم، در دو مرحله این حکایت رو بازگو می کند. آن یکی آمد، خب دقت بفرمایید خیلی زیباست، آن یکی آمد در یاری بزد، اومد در بخونه معشوق رو زد، گفت یارش کیستی ای معتمد، اون کسی که یار درون خانه، گفت کی در میزنی، گفت من، گفت منم فلانی، گفت من، گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست، برو خامی جای تو اینجا نیست، کام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. می توانیم هم کی بخوانیم هم کی بخوانیم. کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، رفت شروع کرد به سلوک، کار کرد با نفس خودش. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. سوخت و ساخت، سوخت و ساخت تا خود رو ساخت. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت. بعد از یه سال کار کردن پخته گشت آن سوخته پس بازگشت. باز گرد خانه هم بازگشت، اومد و کنار خانه این معشوق و حلقه زد بر در، حلقه زد بر در به صد ترس و ادب. با خیلی دلنگرانی و با خیلی ادب این درب رو زد، به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب، که نکنه یک لفظ نابجای نابخردانه از دهانش بیرون بیاد که دوباره بگوید برو و در رابروی او باز نکند، باز گردد. تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب، بانگ زد یارش که بردر کیست آن، بانگ زد یارش که بردر کیست آن، کیه در؟ گفت بردر هم توی ای دل ستان. کسی نیست، تویی دل من که تمام شد، ما که رفتیم و دود پراکنده شدم، من که نیستم در قبال وجود تو. اگر بگم من که دیگه من تو رو ندیدم که خودم رو دیدم، گفتم من، منی نیست اینجا. بانگ زد یارش که بردر کیست آن، گفت بردر هم تویی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی، گفت اکنون چون منی ای من درا. خب پس لا اله الا هو، لا اله الا الله. الان که به این حقیقت رسیدی و این توحید رو درک کردی، فدخلی فی عبادی، بیا. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجای دو من را در سرا، نیست گنجای دو من را در سرا. اگر بگویی انا، تمام است دیگه، جایی برای خداوند نمی‌ماند. انسان مستکبر خودبین خدابین نیست، نیست گنجای دومن را در سرا، نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یکتایی در این سوزن درا. رخی نخ رو میخوان سوزن رد کنن، باید یه نخ رد بشه. درا رشته را با سوزن آمد ارتباط، نیست در خور با جمل سم الخیاط. دیگه میزنه مولوی به اون باغها وادیهایی که همیشه در حکایات دارد و بازگو میکنن. ملاحظه فرمودید ماجرا این است. من تأکید میکنم، تکرار میکنم، میایستم عزیزان بر این معنا و خواهش میکنم تأمل بفهم. حقیقت و روح عبودیت و بندگی چیزی جز فقر به ذات احدیت و پذیرفتن ذلت در محضر خداوند سبحان نیست. جایی که انسان خود رو ببیند و مستقنی ببیند خودش رو، استکبار بیاید و استغنا بیاید، همه چیز برای انسان تموم شده و آدمی خوب ابلیسی و روش ابلیسی رو پیش گرفته است. من باید برگردم الان به بحث تفسیر و ما من اله الا الله الواحد القهار. اما یه داخل پرانتزم مایلم اینجا باز کنم و این جمله رو بگم. میتوان گفت با رویکرد اجتماعی به این بحثی که گفتم، یعنی بعد انسانی اگر به این مطلب بدیم، من میخوام ادعا کنم عزیزان که در روابط انسانی ما هم ماجرا همین است. یعنی هنگامی که انسان میخواد واقعا ارتباط صمیمانه ای داشته باشد، حال میخواد این ارتباط زن و شوی باشد، این ارتباط میخواد معلم و شاگرد باشه، میخواد در سطوح مختلف باشد، اونجایی که انسان خودبین میشه، یعنی هنگامی که در یه زندگی مشترک یه مردی یه زنی به تمام معنا خودش رو میبیند، جایی برای وجود و حضور همسرش دیگه معنا نداره. نه نیازهای او، نه خواسته های او، نه شخصیت او، نه آرامش او. این خودبینی و این انا جایی برای غیر باقی نمی گذارن. و همونطور وقتی خودش رو انسان مستقلی میبینه از دیگران، میگه من چه نیازی دارم، مثلا تو نباشی چه فرقی در زندگی من هست. این رو گاهی شنیدیم از دیگران دیگه، میشنویم دیگه، مثلا تو نباشی چه فرقی برام، من چه حاجتی به تو دارم، کی گفت اصلا تو بیای، کی گفت بری، کی گفت اصلا باشی، مگر من نه، من خودم کفایت میکنم تمام امور زندگیمو. یعنی جایی که انسان متفرعنانه چنین ادعایی رو میکند عزیزان. و حالی که ما آدمیان اگر بنی آدم اعضاء یک پیکرن و اگر در آفرینش واقعا یک گوهریم، این اعضاء پیکریم، این دست رو نیاز داریم، چشم رو نیاز داریم، چشم به دست نیاز دارد، دست به چشم نیاز دارد، هر دو به پا نیاز دارد، همه به قلب نیاز داریم، به مغز نیاز داریم، تمام وجود انسان این چنین. ما در زندگی به همه حاجت داریم و نیاز داریم. و زندگی اجتماعی یعنی تعاون، یعنی زندگی که یار هم باشیم، همراه هم باشیم. اخوت معناش همینه، این پیوندهایی که از دل اون یاری بیاد و بپذیریم که به هم نیازمندیم عزیزان. من معلم نیاز دارم به پزشک حاذق، نیاز دارم به فلان صنعتگر حاذق، اون صنعتگر به من معلم نیاز داره و به اون پزشک نیاز دارد، و بپذیریم این نیازهامون رو به هم. و استعینوا فی الصناعات الی اهلها، استعانت بجوییم از هم، با کمال افتخار بپذیریم جایگاه ها رو، و این استقناع کاذب در وجودمون مانع رابطه شایسته پسندیده اجتماعی ما با هم نباشد، نه اون استکبار نه این استقناع. این رو هم داخل پرانتز گفتم، خارج از بحث خدمت دوستان عزیز، به لحاظ نکته اجتماعی و اخلاقی که مورد توجه واقع بشه. فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار. خب این نکته نیاز این جامعه است، اما اینها به خطا و اشتباه رفتن. داره بر میگرداند قرآن و پیامبر اینها رو، و بدونید ما من اله الا الله، اما به دنبال اون فرمود الواحد، خدای یکتا. اگر غیر این یکتایی اله رو ببینید دیگه سر به اون استکبار میزنید. القهار، که خداوندی که در نهایت قهاریت است. ببینید قهر یعنی چیرگی و فرادستی و غلبه. خداوندی که قهار است، هیچ جایی برای حضور غیر و هیچ معبود دیگری در کنار او وجود نداره و معنا نداره، و هیچ کسی هم از مخلوقات و بندگان نمیتواند چیرگی نسبت به امر او، حکم او، فرمان او و اراده او داشته باشه و خارج از نیاز به حضرت او باشه، و همه وابسته او هستند و عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدتون من مدده، همه مستمد مدد او هستند و همه مست فیض و مستفیض جناب باری تعالی. به دنبال اون فرمود رب السماوات والارض، بعد از این که اشاره شد به مقام یکتایی خالقیت خداوند، فرمود رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار، پروردگار آسمان ها و زمین، همان گونه که خدای سبحان در یکتایی و وحدانیت خیش و قهاریت خیش وجود و هستی را آفریده است، طرح تربیتی آفرینش را خود اون داده، چه به لحاظ قهری و تکوینی که تمام وجود، طرح و برنامه‌ای که خداوند بعد از ایجاد بهشون داده در حال اجرا هستن، از کوچکترین یاخته‌های آفرینش تا بزرگترین کهکشان‌ها و بزرگترین اجرام، همه آن گونه که به اونها برنامه‌شون داده شده تربیت شدن. اتینا تارعین به تعبیر قرآن، آسمان و زمین گفتن به فرمان آمده ایم، همه دارن علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض، همه وجود سجده کنان برای خداوند، عبد برای ذات احدیت به ربوبیت و تربیت الهی تن دادن، خالق اوست، طرح تربیتی موفق را هم خداوند به وجود و آفرینش داده، و پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت و آفرینش نظم و هیئت خودش رو به تربیت رب العالمین داره ادامه میده. حالا این انسان ها هستن که سهم تربیت اختیاری و ارادی رو از خداوند بیشتر از بقیه موجودات دریافت میکنن. حال یا میپذیرند که پروردگارشون پروردگار آسمان و زمین است، خودشون رو با این تربیت وجود و هستی هماهنگ میکنن، یا ساز مخالف خودشون رو به استکبار و استغنا میزنن، یا میپذیرن که تربیت الهی است، اختیارشون رو میدن به رب و مربی وجود و تربیت وحیانی و تربیت نبوت رو میگیرند، یا اینکه سودای خود رو در سر دارن و پایان اون چیزی نیست جز انحطاط و سقوط و خروج از نظام خلقت و آفرینش الهی. لذا به دنبال اون فرمود رب السماوات والارض و ما بینهما و تمام وجود، اون چه در بین است، العزیز الغفار، اون خداوند عزیز، عزیز شکست ناپذیر هموار پیروز. خب با توجه به کلمه قهار و عزیز و این که میفهمد خداوند یعنی در اوج عزت این آفرینش رو آفریده است، در اوج عزت این تربیت رو نصیب انسان ها کرده است که خالق است و الله است و رب است، نه از باب ضعفی و چیزی. اما چون این صفات جلالیه میاد، یه مقداری انسان وقتی این قهار و عزیز و این واژگان این چنینی و اسماء و صفات الهی رو میبینه، یه احساس عجز و ضعفی در وجودش میاد، یه احساس وهمی میاد. خب بالاخره میدانیم در علم سیاست هم در جای خودش مطرح شده است، انباشت قدرت گاه به جنون قدرت منجر میشه. وقتی دیگه خیلی اقتدار میاد، از دلش نرون میاد، چنگیز میاد، صدام میاد، به خیلی از مسائل این چنینی. خب این صفات الهی رو که وقتی انسان ها میشنون، احساس میکنن دیگه سر به زیر است و هیچ حرفی برای گفتن ندارند و هیچ راهی نداریم، به خصوص وقتی که به اشتباه و خطا مسیر رو رفتیم، تمام از فنا. رضا سریعا فرمود الغفار. نه نه نه، این خالق و این اللهی که جز او معبودی نیست و این رب همان خدایی است که هنگامی که میخواد با شما بندگان ضعیفش صحبت میکند، بگد نب به عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر برو سلام منو به بندگانم برسون، بگو من غفور رحیمم، بگو میپوشانم تمام کاستی های شما رو، میپوشانم تمام اشتباه و خطاهاتون رو، میپوشانم اصلا پیشینه شما رو، میپوشانم و سلام و هر لحظه منتظر تولد نو و دوباره شما هستم. پیامبر برو به بندگان من بگو که خدای من خدایی است که یا من رحمته، خدای من خدایی است که سبقت گرفته است رحمت او، سبقت غضبه، سبقت بر غضب او. به تعبیر زیبای امام سجاد، و رحمته تسعى امام غضبه، و رحمت خداوند جلوتر از غضب الهی حرکت میکنه. یعنی اصل اول در برخورد خداوند با بندگانش رحمت است عزیزان، غفاریت و رحمت است و رحیمیت است. مگر انسانها این اصل رو زیر پا میگذارن، دونگاه تغییر موضع ایجاد میشه. یعنی ما این که رحمت خدا رو علیاذ بالله پس میزنیم و به سوی غضب میریم عزیزان، و الا بناء الهی نیست که از قهرش نسبت بندگانش استفاده کنند. اما این انسان ها هستن که تغییر میدن روش ذات حق رو و گویا نمیپسندند و نمیخواهند رحمت خداوند رو، بلکه به سوی غضب او شتابان حرکت میکنند. فرمود العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم. الله اکبر. پیامبر بگو او نبأ عظیم است. انتم عنه معرضون، که شما دارید ازش اعراض میکنید. خب این هوه به چی برمیگردد؟ به ظاهر عبارت بدیهی است که به اون توحیدی برمیگردد که ما من اله الا الله الواحد القهار. قل هوه، این توحیدی که گفتید به شما، نبأ عظیم، این نبأ خبر، اما خبر عظیمی است که مع الاسف شما از آن روی گردانید. اینجا نکته مهمی است. در مورد توحید ما این معنا رو داریم، قل هو نبأ عظیم، تعبیر به نبأ عظیم میشه. در مورد معاد هم همین رو داریم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون. جایی هم که در مورد معاد بحث میشه، از معاد هم تعبیر به نبأ عظیم میشه. المبدأ و المعاد، چه توحید و ابتدا چه انتها، خبرهای مهم اینجاست. خبر مهم و نبأ عظیم آغاز انسان و توحید است، و خبر مهم پایان انسان و منتهای انسان و معاد است. بله، وقتی صحبت معاد میشه و آینده انسان میشه، از مرگ، برزخ، قیامت، جایگاه استقرار انسان در بهش یا دوزخ، مگه ما میتونیم فهم این معانی بکنیم عزیزان؟ امیر ملک ولایت، با به علم نبی، با تمام قدرت و عظمت زانو زد و گفت هیهات علم مخزون، من حقیقت مرگ رو درک نمی کنم. چرایی های مرگ رو، کسی به این سال، کسی به اون شکل، کسی به این گونه، من درک نمی کنم اینها رو. علم مخزون، علم الهی است، مگر رخصت دهد گوشهی بنماید و به دنبال اون عوالم بعد از اون. مگر ما میتونیم حقیقت بعد از مرگ، چهره های حقیقی و ماهیت بعد از برزخ رو درک کنیم به چهره واقعی و عظمت اون عزیزان، چه برسد به قیامت؟ اگر گاهی بالاخره یه مشاهداتی، یه شواهدی رو مثلا بعضی ها بازگو میکنن که حالا ممکنه حالاتی براشون دست داده باشه، یه چیزهایی دیده باشن و این چیزی نیست، اینها اصلا عددی نیست عزیزان من، این به مقدار حجم کوچک فهم و درک اونهاست که هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را، و الا اینا چیزی نیست، نه جز نمیشه این تعبیر رو بگم، خیلی فوق‌العاده نیست برای کسانی که با نبع عظیم آشنا میشن و میفهمن اون حقایق پیش رو چیست که بیش از هزار آیه قرآن شمه هایی از اون رو بازگو میکنند. اینا چیزی نیست. حالا ممکنه جذابیتی برای کسانی باشه که بیگانه از این مطالبند براشون جذاب باشه، و الا نه چندان مهم است و ابعاد اون هم خرد است به مقدار ذهن کسانی که این مطالب رو بازگو میکنن، نه در اون ابعاد بزرگی که حقایق الهی بیان میشه. این نسبت معاد، نسبت مرگ و بعد از اون نبع اون عظیم. اما از اون طرف بحث توحید، قل هو نبع اون عظیم انتم عنه معرضون. خوب دقت بفرمایید عزیزان، ببینید نبع بارها گفتیم یعنی گزارش تکان دهنده و مهم. حالا دقت بفرمایید، رشد اجتماعی، ارتقاء اجتماعی به سطح آگاهی و خبره عزیزان من. اگر جامعه‌ای فرهنگ متعالی داشته باشد، درصد دسترسی و آگاهی او و خبرداری او باید بالا باشد. اگر جامعه‌ای سطح آگاهی و دسترسی به خبر اون نازل و خورده است، فرهنگ این جامعه به زیر میاد و این جامعه رشد اجتماعی نداره. این پیوند انسان با خبر و آگاهی است. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. جامعه‌ای که در سطح و نرخ آگاهی و خبرداری اونها قابل توجه نباشه، ولو ممکنه از جای دیگری نرخشون بالا باشه، فایده ای ندارد. این جامعه جامعه انسانی متعالی نیست، جامعه رشد کرده و مطلوب نیست، یک تراز بالایی نداره این جامعه. پس این اصل خود وجود خبر و آگاهی موجب ارتقاء جامعه میشه. لذا خب میبینیم دیگه شیوه مباحث قرآن و دعوت به این جهت رو مشاهده میکنیم. اما نکته مهمتر اینجا اینه که میزان خبر و آگاهی برای رشد انسان، فرد و اجتماع بسیار مهم. اما کدام خبر، کدام آگاهی، کدام خبر؟ اینطور بگم، آیا خبر یا نبع؟ آیا اینکه انسان هر خبری رو بداند و مطلع از هر خبری باشد موجب رشد اجتماعی میشه؟ به هر خبری باید به میزان اهمیت اون خبر باها داد تا نتیجه اون ارتقا باشه برای فرد و جامعه، و الا زوال و نزول خواهد بود. خیلی عذرخواهی میکنم که این مطالب رو عرض میکنم و خاطر عزیزان رو مکدر میکنم، من در سطح کلان جامعه بشری میگم، شاید دامن خود ما رو هم بگیرم. اگر خبر پر استقبال و مورد توجه خبری است که یه سلبریتی یه عمل زیبایی انجام داده است در صورت و اندامش و میلیون ها نفر فالوور میان این رو لایک میکنن و پیگیری میکنن و این رو خبر میدانن، تیتر اول اخبار قرار میگیرد برای یه جامعه، با درب ارتقا و رشد رو برای این جامعه بست و نومیدانه و سوگمندانه گفت که افسوس که این مزرعه را آب گرفت، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. اگر اینی که یه ورزشکار مدل موش رو عوض می کند، این میاد صدر اخبار در دنیا، رنگش میاد اول در اخبار جهانی یا در اخبار کشور یا یه منطقه، با درب فهم و ارتقاء فرهنگ این جامعه رو بست و نومیدانه از دور به تماشا نشست که فعین تذهبون، به کجا می روید؟ در قبال اون اخبار و گزارشاتی که نشان می دهد از پیشرفت‌های علمی، موفقیت‌های یه جامعه، دستاوردهای اندیشمندان و دانشمندان، یا حالات و خصوصیات دانشمندان یه سرزمین، آگاهان یه قوم، عناصر اثرگذارشون به لحاظ فرهنگ، ادب، علم، آیا اونها چقدر استقبال میشه از آرائشون، نظراتشون، تحولاتشون زیر و بم؟ آیا از یه حیوان خانگی یک بازیگر در فلانجا که یه مشکلی براش پیش اومده و به یه بیمارستان بردنش میلیون ها نفر خبردار بشن، اما از مرگ یک اندیشمند و دانشمند برجسته بشری چه مقدار انسان مطلع بشن؟ کدام خبر باید مورد استقبال قرار بگیره عزیزان؟ در فلان منطقه افریقا میاد چند ماه قبل 200 دختر از یک مرکز آموزشی و دبیرستان برده میشن. کجا برده میشن؟ کی خبردار میشه؟ کی این خبر رو پیگیری میکند در دنیا تا بدانیم گربه ملوس فلان اینطور شده است، یا کفش پای فلان، نمیدانم آوازخان چه شده است؟ مثلا هر چیزی در جای خودش. اون خبری عزیزان مورد توجه و اقبال و موجب رشد و موجب ارتقاء جامعه میشه که نبع باشه، تأثیرگذار و سازنده باشه در زندگی ما، در امروز و فردای ما. فرمود قل هو نبأ عظیم. خبر اصلی اینجاست، خبر اصلی توحید است، حقایق الهی است. ان لله تبارک و تعالی، خداوند سبحان صد نام دارد که اگر کسی و من احصاها فقط دخل الجنه، کسی با این اسماء و نامهای الهی آشنا باشد بدون تردید در برترین تراز وجود و هستی و آفرینش قرار میگیره. چه خبری داریم از اسماء الهی؟ البته نه مراد اسمایی که بنویسیم و اینها رو تا کنیم احیانا هرزی کنیم به بازومون ببندیم یا به گردن بچه‌مون آویزون کنیم، اسمایی که در جان و دل انسان بنشیند و فرو رود و نتیجه اون تخلق به اخلاق الهی باشد و الهی شدن و ربانی شدن انسان باشد. چه خبری از این اسما و صفات داریم؟ چه خبری از حقیقت توحید و نگرش توحیدی به آفرینش داریم؟ به بیماری داریم، به درد داریم، به بلا داریم، به سیاست داریم، به اقتصاد داریم و غیره داریم. این نبأ عظیمه. فرمود قل هو نبأ عظیم. این نبأ عظیمی است. انتم انها معرضون. اما مشکل این است که شما از خبر عظیم روی گردانید و دنبال اخبار فیک و چیپید. به قول دوستان، شما دنبال این بازی هایی هستید که برخواسته از نفسانیات و دنیا طلبی و شهوانیت و امثال آن است. انتم انها معرضون، شما غافلید از این نبأ عظیم. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون. خب با این اوج سخن و تکاندهندگی که وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد سخن میگوید، یه جمله مطرح میشه. حضرت باری تعالی میفرماید بر زبان پیامبر که هم مربوط به قبل است، هم زمینه چینی برای بعد میکند. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا. یک باره پیامبر بگو من علم به ملأ اعلا ندارم، من مستقلن علم به ملأ اعلا ندارم. ملأ اعلا یعنی چی؟ این که بارها این ترکیب در قرآن اومده دیگه، لا یسمعون الا الملأ الاعلا. اعلا که خب اون برترینه دیگه، ملأ اون جایگاه، جمع، گروه یا مکان. من به اون حقیقت عالم برتر مستقلن خودم دسترسی و آگاهی که ندارم. خب به اون عالم لاهوت، به اون عالم ملکوت، به اون عالم جبروت، به تمام اون حقایق عوالم برتر از این عالم ملأ اعلا گفته میشه. پیامبر بگو ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون. هنگامی که در اون ملأ اعلا ساکنان ملأ اعلا و فرشتگان الهی با هم یه گفتگوهایی میکردن، یه بروبیاهای کلامی داشتن، یه اتفاقی افتاده بود اونجا، اینها اظهار نظر میکردن، میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. من خودم مستقلا از اونجا خبر ندارم. ان یوها الی، این نیست مگر با وحی من مطلع از این مطالب میشم. من این جمله رو بگم عرضم و تمام کنم خدمت دوستان عزیز. از ویژگی های ممتاز انسان های الهی که دیگه اینا به حقیقت عبودیت و توحید رسیدن همانیست که اشاره کردیم، اینا توحی کامل از هر کبر و استکباری و توحی کامل از هر استقنایی. لذا تمام وجودشون رو میدانن، صادقانه حقیقت رو درک کردن که از خداوند است. اگر علمی دارند از خداست، اگر قوتی دارند از خداست. هیچ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچی ندارند. لازم میبینی تو قرآن این بزرگان الهی اگر صحبتی میکنن، اگر میبینن یه مرتبه از 180 فرسنگ این تخت ملکه سبا اومده مقابل جناب سلیمان، به یه چشم به هم زدن، باز کردن، بسته شدن ایجاد شده و ای مقابل پیش روز، فلما رآها مستقرن، تا میبینه میگه هذا من فضل ربی. ما که کاری نیستیم، این فضل خداست اگر باشه. هر یک از این بزرگان الهی رو که میبینید دم از این میزنن و هیچ ادعا شخصی وجود نداره. سرآمد تمام اینها وجود نازنین سید کائنات اشرف مخلوقات الهی، وجود نازنین نبی مکرم اسلام. پیامبر بارها هنگامی که هر مطلبی رو میگفتند از عنایات الهی به خودشون، انا سید و ولد آدم، من آقای فرزندان آدم هستم، سریعا فرمود ولا فخره، اینو فخری نیست، عنایت الهی است، من دارم میگم از خود من نیست هیچ چیز. ببینید این شما این زمزمه رو کجا شنیدید؟ سوره مبارکه کهف هم شنیدید. قل انما انا بشر مثلكم، من یه بشرم مانند شما، از مادری متولد شدم، از این عالم هم میرم، جهاد جسمی هم دارم، نیاز به خوردن و نوشیدن هم دارم به لحاظ جسمی، اما یوها الیه، خداوند جان من رو با وحی خودش پرورانده است و من در مدرسه وحی تعلیم دیده و فارغ التحصیل شدم و من آشنایم با سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. خداوند من رو برده است اون اعماق ملأ اعلی و اون ملکوت ناب و متعالی رو به من به نمایش گذارده است. از یه سو پیامبر نفی میکنه علم خودش رو، غیب خودش رو، استقلال خودش رو، همه چیز رو، از یه سو اثبات میکند انتصاب اون رو به خداوند، یعنی به لحاظ هویت و حیثیت شخصی هیچ درب رو میبندد اما درب لطف و فضل خدا را بر روی خودش گشاده نشان میدهد و این راز بزرگی و عظمت این بندگان الهی است که به حقیقت عبودیت نائل شدن. اینجا هم فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، من که به خودی خود علم ندارم، علمی نیست برای من به اون ملأ اعلی و سخن فرشتگان که اونها چه میگفتند و چه میکردن. ان یوها الی، نیست این که خدا به من وحی کرده است من این حقایق رو بلدم و میگم که اون چه دارم و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر به تو آموخت خداوند چیزهایی که تو هرگز امکان دسترسی به اون رو نداشتی. ان یوها الیه الا انما انا نذیر مبین، نیست الا این که من نذیر آشکاری هستم که خداوند من رو منذر و بیدارگر قرار داده است برای شما. حالا چه بیداری رو باز دوباره میخواد پیامبر مطرح کند؟ اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. خب این ورود به یه ماجرای بسیار جذاب و مهمی است که چندین بار این حکایت رو خداوند در بقره فرموده است، در طه فرموده است، اینجا مطرح میکنه، هجر مطرح کرده در موارد متعددی، حکایت آفرینش انسان، سجده فرشتگان، استنکاف ابلیس مطرح میشه. و چه رازهایی در این تکرار است عزیزان، که اگر گرفته باشیم مطلب رو، عمده ترینش همانیست که اشاره کردم، همان کلام امیر است و سارا زلتن رهاین و فاقتن، همون بحث استکبار و استقنا، احتقار و افتقار در پیشگاه خداوند است که از روز اول این دیده شد، روش آدم و روش ابلیس، مسیر عبودیت و مسیر طغیان و عصیان پیش روی انسان ها گشاده شد. حالا دیگه زیبایی ها، لطافت ها و نکات این ماجرا رو انشاءالله فردا شب ورود میکنیم و خدمت خانم ها و آقایان ادامه مباحث رو انشاءالله پیگیر خواهیم بود، که دیگه چند بحثی تا پایان این سوره مبارکه باقی است که انشاءالله امیدوارم در این شبهای انتهایی این ماه خدا و ماه رحمت و برکت خدمت عزیزان بازگو کنم. انشاءالله به حول و قوه الهی، پروردگارا به آبروی کلامت و عظمت اسماءت توفیق اجتناب و دوری از هر گونه استکبار و کبری رو به ما عنایت بفرما، ما رو با حقیقت بندگی خودت و افتقار و فقر به وجود خودت آشنا بگردان. الهی زدنی فی که تحیرا، خدایا آن به آن به فقر ما به خودت بیفسا، به کرنش و خضوع ما در پیشگاه خودت آن به آن بیفسا. و میدانیم که به هر میزانی که خدای سبحان به آدمی در محضر خودش فقر و ذلت بدهد در وجود و در هستی و در قبال دیگران، عزت و کرامت میبخشد، که این جوهری است که انسان رو سربلند و فرا میکند انشاءالله. امیدوارم که بتوانیم در این ایام باقی مانده باز هم بهره ها ببریم از این ماه و انشاءالله دستاوردهای عالی و شایسته اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی رو انشاءالله از این ماه بهره ببریم و خلاصه به حقیقت تقوا در این چند روزی که مانده است بیشتر نزدیک بشیم به برکت این ماه صیام و ماه نزول قرآن و رجوع به حقایق الهی ان شاء الله. من پوزش میطلبم دوباره که در آغاز بحث به دلیل مشکل فنی که پیش آمده بود که بدیهیست دیگه این مشکلات گاهی پیش میاد، یه 5 دقیقه من دیرتر شروع کردم، لذا بحث رو ادامه دادم و زمانم رو من هزینه کردم دیگه، حالا از شما دوستان هزینه کردیم زمان رو. متشکرم از همه شما عزیزان، شما رو به خدا می سپارم ان شاء الله تا فردا شب و السلام علیکم و رحمت الله.